بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو را وقتی به اقیانوس‌های بیکران آورد، برایت همسری از عرش از هفت آسمان آورد. خدا تقدیر زیبای تو را با نور معنا کرد، برای خواستگاری حضرت زهرا نشان آورد. شبیه شهر بانو آمدی با عشق، با لبخند خدا از باغ نرجس ها چه یاسی ارمغان آورد. نگین حلقه عقد تو را با ذکر یا مهدی، جناب جبرئیل آن روز از سمت جنان آورد. تو را تا 11 پله به سمت آسمان بردند، برایت حضرت عیسی ابن مریم نردبان آورد. چه عطری از وجود پاک تو در سامرا پیچید، که دستان نسیمان را به سمت جمکران آورد. به فرزند تو جن و انس می بالند و می گویند که مولودی از این نیکوتر آیا می توان آورد. شفاعت کار مادرهاست، پس جز نامت ای مادر نباید هیچ نام دیگری را بر زبان آورد. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی تقدیم به بانویی که این شعر را تقدیم به محضر با شرافت و با کرامتش کردم، حضرت نرجس خاتون، مادر گرامی امام زمانی که هم صاحب زمان است و هم قطب عالم امکان است و هم ولی عصر است. کسی است که حتی نمک سفره‌هامون به برکت وجود اوست. کسی است که شریفترین انسان بر روی این کره خاکی است. کسی است که همه عدالت جویان و همه حق باوران و همه حق یاوران چشم انتظار مقدم مبارکش هستند. در این ایام نورانی و مبارک با ویژه برنامه ربیع الانام در خدمت شما هستیم و امشب هم در خدمت یک استاد ارجمند و فرزانه که الحمدلله توفیق شاگردی ایشون رو داشتم و امشب به اتفاق از محضرشون بهره خواهیم برد. استاد جعفری ارجمند بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم. خدمت حضرت عالی، جناب آقای علوی عزیز، همکاران عزیزتون و همه بزرگوارانی که شاهد این برنامه هستن سلام عرض میکنم. سلام علیکم. تبریک میگم ولادت با سعادت حضرت مهدی علیه السلام رو، ایام ولادت این بزرگوار رو، ایام ماه مبارک شعبان رو، خدمت همه کمال خواهان عالم و همه انسان دوستان عالم، کسانی که خوبی و مهربانی رو دوست دارن، به ویژه مسلمان ها و به طور خاص شیعیان اهل بیت علیهم السلام و مخصوص بینندگان عزیزی که این برنامه رو شاهد هستن، در خدمت هستم.
سپاسگزارم از شما. الحمدلله امشب شب سوم هست که با این ویژه برنامه مهمان نگاه مهربان کسانی هستیم که آیینشون مهدوی است، نگاهشون مهدوی است و تفکرشون مهدوی است و مسیری که انتخاب کردن مهدوی است. آقا اگر صلاح بدونید با این سوال شروع کنم که خب کسانی که بیماری دارند و مرضی دارند و شبکه‌های معاندی که جز دروغ و فرافکنی کار دیگه ازشون ساخته نیست، توی همه چیز تشکیک میکنند، ما اگر راجع به اصلی ترین موضوع قرن‌های اخیر اگر بخوایم درباره به روزترین موضوع صحبت کنیم، فکر نمی‌کنم موضوعی به روزتر از موضوع مهدویت باشه. اثبات کنیم و ادله‌ای که حضرت عالی خواهید آورد جهت ولادت با سعادت امام زمان در نیمه شعبان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شود که درباره بحث مهدویت مباحث مختلفی هست و فکر میکنم هر انسان آزاده‌ای و هر مسلمان منصفی طبیعتاً میپردازه به اموری که مورد اتفاق فریقین هست و همه گروه‌های مختلف اسلامی به او معتقد دارن، اعتقاد دارن، و اون این هستش که بشارت‌های مختلفی از حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم هست که ابشرکم بالمهدی یا المهدی من ولد فاطمه کیف انتم و امامکم منکم. این تعابیر مختلفی از روایت‌های مختلفی است که در منابع معتبر شیعه و اهل سنت آمد. بر این اساس فکر می‌کنم اگر مواردی هم افرادی اختلافایی داشته باشند، یعنی افرادی بگویند که خب ما حضرت مهدی، اون مهدی که وعده داده شده سیوله در آخر زمان متولد خواهد شد، البته ممکن الان متولد شده باشه چون نمیتونن محتکم بگن نشده، ولی خب اون وعده است که در آخر زمان محقق خواهد شد و ویژگی های او که سیره او سیره پیامبره، نام او هم نام ساحت مقدس پیغمبره، اینقدر ما موارد مشترک جناب آقای علوی داریم که واقعا جای تأسفه که همین که شما اشاره فرمودید افراد و جریاناتی که من معتقدم این جریانات برخی ناخواسته و ناآگاهانه ولی افرادی و جریاناتی آگاهانه برای ایجاد اختلاف و تشتت و بد جلوه دادن چهره گروه های مختلف اسلامی میان و میپردازن به برخی موارد اختلافی و با دروغ نمایی و با خلاف واقع جلوه دادن ها. اگر کسی حتی ولادت حضرت مهدی علیه السلام رو برفرض بگه آقا من نمیدونم، چون نمیتونه بگه نیست، چون کسی که نمیداند نمیتواند بگوید نیست، بگه من نمیدونم، با این حال اصل مهدویتش خدشه بهش وارد نمیشه. اما بر اساس روایات معتبری که از شیعه و اهل سنت هست، مبنی بر این که روایاتی مثل اثناعشر خلیفه، روایاتی مثل حدیث ثقلین که در هر عصری در کنار قرآن اطرت قرار داره و اهل بیت پیغمبر قرار داره، در مقابل و روایاتی هم که داریم المهدی من اطرتی من اهل بیتی من ولد فاطمه، روایاتی مختلفی که در بحث من مات ولم یعرف امام زمانه وجود داره که این مات میتتن جاهلیه، که این روایات مرگ جاهلی رو مطرح میکنه. مستحضرید اگر آدم فرض کن حاکم رو نشناسه، مرگ و مرگ جاهلی نخواهد، او در این دنیا فرض کنید که باید از بعضی امورها محروم بشه، نه اینکه مرگ او با بحث قیامت مطرح بشه و مرگ مطرح بشه و جهالت مطرح بشه. برای این یه چیزیست که باید به دین و دنیای انسان هر دو مرتبط بشه، نه فقط به دنیای انسان ها. لذا ما روایات فراوانی داریم، انقدر داریم که اینها نشانگر بر وجود هر امامی در هر عصر است. اما به طور خاص چون ایام ولادت حضرت مهدی علیه السلام هست، با توجه به اینکه موضوعات مختلفی در بحث مهدویت هست، اما ما چون ایام ولادت حضرت مهدی علیه السلام هست، بنابراین رو این موضوع میخوایم گفتگو بکنیم، برای اینکه آگاهی از اعتقادات و آگاهی از مسائلی که گروه‌ها و فرقه‌ها دارن خودش خیلی از شبهات رو برطرف میکنه، خیلی از مسائل و خیلی از بدبینی‌ها رو برطرف میکنه. اما وقتی افراد مستقیما این مطالب رو متوجه نباشن، دیگرانی با دروغ و مسائل دیگه بد جلوه میدن امور رو و شبهه ایجاد میکنن. ببینید، اولین نکته‌ای که وجود داره این هستش که اثبات ولادت هر فردی تو فضای عادی در نظر بگیر، پیش از هر چیزی اثبات ولادت او که آقا من فرزندی دارم، الان ما تو جلسه‌ای که الان حضور داریم، خب اگر من با جناب آقای علوی که مجری توانمندی برنامه هستن، شاعر اهل بیت علیهم السلام هستن و برای دین شعر می سرایند، اگر من با ایشون رفاقتی نداشته باشم و آشنایی نداشته باشم، نمیتونم بگم ایشون چند تا فرزند داره، زندگیش چجور و این حرف. و مخاطب بزرگوار ما هم همینطوره، اگر با ما شناختی نداشته باشه نمیتونه اطلاع درباره فرزند داشتن من یا فرزند داشتن جناب آقای علوی صحبت کنه و همینطور ما هم همینطور. خب اینی که کسی فرزندی دارد یا ندارد باید از کجا سوال بشه؟ باید از همون پدر مادر سوال بشه، باید از نزدیکان سوال بشه، باید مثلا قبلا که به صورت سنتی بوده، نام قابله ای بوده، نمیدونم فرض کن مامایی بوده، مثلا اون آدم ثبت ولادت کرده باشه. خب الان بیمارستان ها و ثبت ولادت ها این حرفاست. بنابراین نزدیکترین راه و منطقی ترین راه چیه؟ منطقی ترین راه اینه که اثبات ولادت فرزند رو از دورتر نمیپرسن، از قریبتر نمیپرسن، از خود خانواده میپرسن که درست شد. اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونها بهتر میدونن که در این خانه چه میزن. و یا گفتم فرض کن اون ماما یا قابله‌ای که کمک کار مادر بوده هنگام ولادت فرزندش، او آگاهی داره. بنابراین اگر کسی از دیگران خبر نداشته باشه از ولادت، اما پدر و مادر اون قابله، دیگران دارن میگن بله خداوند فرزندی به ما داده یا فرزندی داریم، درست شد. خب این خیلی اصل اینه. حالا اگر شما بر این بگیرید که چه برسه به این که یک فردی دنیا آمده، علاوه بر پدر و مادرش، علاوه بر این که از قبل پدر بزرگها، پدر اجدادمونها به سلسله مراتبی بلافصل خواهم گفت بشارت آمدن داده باشن، کسانی که در واقع همه بر پاکی و صداقت اونها شهادت دادن، همه اهل سنت بر عظمت این بزرگواران پدر و فرزند شهادت دادن، فرزندان پاک پیامبر، همه بر اونها اتفاق دارن. ممکن اختلافای نمیدونم نظری و سیاسی و به اصطلاح خلیفه و مسائل دیگه باشه، اما در این که فرزندان مقدس پیامبر از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها و همسر بزرگوار حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بالاخره همه اهل سنت معتقدن بر اونها، غیر از یک گروه خاصی که اونها رو اهل سنت هم اینها رو جزء اهل سنت نمیدونن، جریان ناسبی و توهینگر به اهل بیت علیهم السلام، ولی همه اهل بیت رو با کمال احترام و تقدس قائلن و بر صدق اینها، بر در واقع عظمت اینها، بر پاکی اینها کاملا شهادت میدن. حرف ما نیست، حرف خود اهل سنت. بنابراین این بزرگواران، خود این عزیزان در واقع این بشارت ها رو دادن که آقا فرض کنین که فرزند من مثلا ولادت پیدا کرد، الحمدلله که من از دنیا نرفتم و خداوند فرزندم رو نشان من داد، یا دیگری میفرماید که فرزند من نه، فرزند او مهدی است. همه اینها در واقع این بشارت هایی است که برای هر آدم منصفی قابل پذیرش. غیر از این، افراد متعددی که بعد از ولادت اون فرزند رو دیده باشن، این هم خیلی مهمه، یعنی افراد مختلفی که شهادت میدن و ما نمیتوانیم بگیم همه اینا چی هن؟ تبانی برای یک دروغ کردن و این تهمت دروغ نمیشه به فرض کن که به اهل بیت پیامبر زد دور از ساحت اهل بیت و بعد فرض کنی که به دیگران هم بگیم همه اینا در واقع تبانی بر دروغ کرد. بنابراین جدا از اون روایاتی که گفتم مثل حدیث ثقلین و مثل فرض کنید که اثنا عشر خلیفه و اینها که در واقع بودن یک ولی خدایی که دین با او عزیزه، دین با او عزت داره، این رو هم همه قبول دارن و از اطرت و اهل بیت پیغمبر بودن حضرت مهدی رو هم قبول دارن، این هم هست. اما ما برای اینکه این مقدار بحث رو در واقع جدی‌تر و در واقع واردتر بشیم، این پس این اصل کلی رو من عرض کردم که ما در تو ولادت بهتره که بریم سراغ خود خانواده، این راه گم کردنه.
حالا اضافه بفرمایید اگر شرایط طوری باشه که شرایط به گونه است که لازم هست که این خانواده خبر ولادت فرزند رو از بعضی مخفی نگهدارن. بازم ببینید ما مخاطبمون بینندگان منصف و عزیزی است که دارن در واقع بحث و مشاهده میکنن. ببینید ما چطور در قرآن که در روایات ما هم آمده شباهت حضرت مهدی علیه السلام به حضرت موسی علیه السلام به حضرت ابراهیم علیه السلام، خب کسی که نه فقط مسلمان ها بلکه ادیان دیگر از یهودی ها و مسیحی ها معتقدن بر ماجرای خفاء ولادت حضرت موسی علیه السلام درسته، یا در رابطه حضرت ابراهیم علیه السلام بحث خفاء، خب همه میدانن که فرعون به هر طریقی پی برده بود برای اینکه یک فرزندی یک کسی به دنیا خواهد آمد از بنی اسرائیل و او بساط در واقع قبطیان رو برخواهد شید و فهمیده بودن این وعده ایست که حالا به هر طریقی به بشارت ها بوده هر چی بوده، ما الان اون بحث ما نیست که به چه طریقی پی برده بودن. یا نمرود فهمیده بود که بالاخره فرزندی به نام یک کودکی خواهد آمد و بساط اینا رو برخواهد شید. حالا وقتی این رو عرض کردیم به این مطلب میرسیم که توی همچین داستانی که الان فرعون دنباله از بین بردن این کودکه، کسی که با فرهنگ قرآن آشنا باشه یا حتی با ادیان آشنا باشه این رو به صراحت شهادت میده که آقا ماجرایی که برای موسی علیه السلام پدید آمد و برای مادر بزرگوارش پدید آمد چی بود؟ این بود که فرزند عزیزش رو بر روی رود نیل رها کرد و او رو به خدا سپرد. درست شد یا نه؟ بله. و این حالا چگونه در دامن فرعون رشد کرد و بعد این فرزند بزرگ شد و موسی علیه السلام به دنیا آمد، کسی از ولادت او خبر نداشت جز مادرش جز خواهرش و دیگران از او خبر نداشتن که بچه به دنیا آمده، که به ظاهر اینه دیگه. بله. یا حضرت ابراهیم علیه السلام به دنیا آمد و کسی از او خبر نداشت جز نزدیکان خاص او. خب پس شدنیست. بنابراین این که یک کسی این رو خیلی بعید بدونن، نه تو فضا عرفی ما هم هست، اگر خانواده دشمنانی داشته باشن و فرزند اونا در خطر باشه ممکنه خبر ولادت فرزند خودش رو از دیگران مخفی بدونه، اینا طبیعیه. بنابراین اینی که بگیم خفاء ولادت دلیل بر این هستش که بگیم اصلا ولادت نیست، نه، این قرآن داره نمونه رو ذکر میکنه. البته ما برای ولادت نمیخوایم بگیم چون حضرت موسی این گونه بوده است پس ما، نه، این بر اساس این که میخوایم بگیم که این استبعاد برداشته بشه، همونطوری که جناب شیخ صدوق در آغاز کمال الدینش وقتی میاد این کتاب کمال الدین رو رحمت الله علیه میخواد بنویسه، روایات رو در واقع جمع میکنه که این روایات شباهت حضرت مهدی علیه السلام رو به پیامبران داره مطرح میکنه، میگه برای اینکه استبعاد رو از بین ببره، اگه چیز عجیبی است. اگر ما طول عمری رو برای حضرت نوح گفتیم 950 سال، پس بنابراین اگه طول عمر دیگری گفته شد برادرم عجیب نیست. دقت کردید؟ خب در روایاتی که ما میبینیم پس ما ولادت رو وقتی میخوایم صحبت کنیم بریم سراغ خانواده حضرت مهدی علیه السلام. امام حسن عسکری علیه السلام طبق نقلی که جناب احمد ابن اسحاق از اون نقل میکنن و روایت کاملا بر اسناد معتبر هست، مطرح میکنن که امام حسن عسکری علیه السلام بفرماند الحمدلله الذی لم یخرجن من الدنیا حتی ارانی الخلف من بعدی، خدا رو شکر که من از دنیا نرفتم تا اینکه فرزند من به دنیا آمد، من فرزندم رو دیدم و در واقع جانشین خودم رو دیدم. خب این نسبت به خود امام حسن. باز میام تو خانواده میبینیم ابی غانم خادم امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد که ولد لابی محمد ولدون سماه محمدن فعرضه علی اصحابه یوم الثالث و قال هادا صاحبكم من بعدی و خلیفتی علیکم و هو القائم الذی تمتد الیه الاعناق بالانتظار. امام حسن عسکری علیه السلام براش فرزندی به دنیا آمد، او رو محمد نام گذاشت و او رو به اصحاب خاصش نشون داد روز سوم و فرمود این فرزند این جانشین من و امام شما بعد از من هست و جانشین من بر شماست، اون همون قائمی است که همه بر او در واقع منتظران برای او گردن به انتظار کشیدن و منتظر او هستن. باز وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همین اتفاق رو ما در باره جناب حکیمه داریم که ایشون هم در واقع این داستان ولادت رو نقل میکنه که حالا برسیم میپردازیم. از سوی دیگه ما جمعی از بشارت هایی داریم از اهل بیت علیهم السلام که ماجرای ولادت رو مطرح میکنه. من اجازه بدید این بشارت ها رو از ساحت مقدس پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع بکنم و بعد یک یک اهل بیت رو بیایم جلو. خوبه برماشه. مثلا داریم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الائمه من بعدی 12، این که شیعه اهل سنت هم دارن و بعضی از منابع اهل سنت هم بخشی از این بخش بعدی رو دارن. اولش که 12 همه دارن، یعنی 12 هیچ شکی درش نیست و هیچ کس نتوانست این 12 خلیفه رو رد کنه،
خلالی توش وارد
نتونست رد کنه. یعنی هر انسانی که کمی با روایات و کمی با اصلا با زائقه دین و زائقه قرآن و روایات آشنا باشه نمیتونه رد کنه. اول هم انت یا علی، انت یا علی، اولشون علی جان تو هستی و آخر هم القائم الذی یفتح الله تعالی ذکره ذکرو علی یده مشارق الارض و مغاربه، آخریشون هم قائم هست. این آخری رو مطرح. باز در روایتی داره که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماند که دخل الی رسول الله عند ولادتی الحسین، امام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم موقعی که امام حسین علیه السلام به دنیا آمدن بر من وارد شدند، وارد شدن به من فرمودن ثم قال یا فاطمه خذی، یعنی حسین رو بگیر، فانه امامون ابن امام و ابو الائمه تسعه من صلبه ائمه و ابرار و تاسه قائمهم، او امام فرزند امام پدران ائمه است که 9 فرزند از صلب او خواهند بود که اینا ائمه خوبان هستند و تاسه نهمین نسل او قائمه. ببین داره عدد میدن نهمین نسل او که یه عده نیام میگه آقا مثلا نه نهم هم بلافصل قاعدتا میرسه. اینجا هم یه نکته من بگم، ما روایاتی از اهل سنت داریم که میگن پیامبر به امام حسن گفت، ولی باز وقتی تو منابع خود اهل سنت نگاه میکنیم روایاتی که امام حسین گفته میشه اونها اعتبار بیشتری دارن تو روایت امام حسن. برای اگر اختلاف بیاد اون نقطه اشتراک فرق امام حسین علیه السلام است. تو خود اهل سنت هم این هست که این ظاهرا نسخه بدل و تصحیف اصطلاحا شده باشه، چون نقطه گذاری نبوده حسین بوده اینها حسن گفتن بعضیا. یا احتمال هم داره که ماجرایی که در واقع بعدن پدید آمد مثل عبدالله ابن حسن و اینها که جریاناتی که ادعا می‌کردن ممکن اونها این روایات رو در واقع حسن تعمد داشتن بگن حسن که از او بهره برداری بکن. باز در روایت دیگر داریم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزندشون حسین علیه السلام فرمودن اتاسه من ولد که یا حسین هو القائم، نهمین نسل تو حسین جان. اینو که میگم این نه رو میگم برای اینکه ببینید دقیقاً این عدد بشارتی که دارن میگن تک تک مشخص بکن. باز در روایت دیگه داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح می‌فرمایند که در واقع تا زمانی که قائم امام میاد اتاسه من ولد الحسین. روایت از امام حسن علیه السلام هم داریم می‌فرمایند که زاکت تاس من ولد اخی الحسین ابن سید الاما، او نهمین نسل از برادرم امام حسین هست. این روایت باز امام حسین خودشون بفرمند من نا 12 مهدیان، اول هم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخر هم اتاس من ولدی. امام سجاد علیه السلام میفرمند روایتی شبیه این که اونجا بفرمند که این به اصطلاح امامه فی عقب الحسین حسین ابن علی ابن ابی طالب یوم القامیه و ان القائم من نا به اصطلاح غیبتین. یا امام باقر علیه السلام میفرمند اصاب من ولدی القائم، این عدد در واقع هی کمتر میشه، اما اصاب من ولدی القائم. امام صادق علیه السلام مطرح میفرمایند نام میبرن، بعد یک یک نام میبرن، میفرماد امام صادق علیه السلام امام ششم، میفرماند که امام من بعدی موسی، موسی الکاظم امام هفتم، بعد میفرماند والخلف المعمول المنتظر، اون جانشینی که مورد امید و چشمهای امید منتظر او هست او کیست، او نام میبرن، او فرزند در واقع امام حسن، فرزند علی ابن محمد، امام حسن عسکری، فرزند امام هادی، فرزند در واقع امام هادی علیه السلام، فرزند امام جواد علیه السلام، فرزند امام رضا علیه السلام، فرزند امام کاظم علیه السلام. یک چیک نام بره. امام کاظم باز روایت دارن. امام رضا علیه السلام میفهمه زاکی عراب من ولدی، 4 نسل بعدی من. امام جواد علیه السلام هم 3 نسل بعدی من. امام هادی علیه السلام میفهمن 2 نسل بعدی من. ان الامام بعدی الحسن ابنی و بعد الحسن ابنه القائم صلوات الله علیه. باز امام حسن عسکری علیه السلام میفرماند فرزند من هو الامام. ببینید از خود ساحت مقدس پیغمبر گفتیم یک یک آدرس بلافصل میدن، نهمین نسل از امام حسین علیه السلام، بعد امام بعدی میفرماند هشتمین، هفتمین، به همین صورت تا امام حسن هستیم. خود حضرت مهدی علیه السلام هم در واقع این رو اماما رو یک چک میشمرن تا الا بلغ الا نفس ثم قال اللهم انجز لی ما وعدتنی و اتمم لی امری. خب روایات مختلفی که در واقع آمده، گفتم این بشارت ها برخی با عدد کاملا اثنا عشر، برخی هم با نام هم ما داریم، در روایاتی داریم که کاملا نام برده شدن اهل بیت علیهم السلام، و این وقتی میگیم اهل بیت علیهم السلام نام برده شدن به این معناست که این بلافصلی مهمه ها. نمیشه ما بگیم آقا امام حسن عسکریم بعد بگیم بعد او یعنی که یعنی 5000 سال دیگه نه، بعد او یعنی چی؟ یعنی فرزند او. لذا روایاتی هم که داریم که عرض کردم کاملا این بشارت رو مطرح میکنم و ولادت رو مطرح میکنم. نکته ای که وجود داره این هستش که ما برای اینکه این به اصطلاح موضوع گفته بشه، پس وجود دشمنانی که از بنی عباس که بر اساس روایات معتبری که از شیعه اهل سنت بر اومده که مهدی علیه السلام میاد و ظلم و جور رو از بین میبره، جاسوسان و موارد مختلف بودن برای اینکه حضرت مهدی رو از بین ببرن. بله، جاسوسانی که آمدن زنها رو در واقع تفتیش کردن، قابله هایی که آوردن، اینها بعد از شهادت امام حسن عسکری بوده. یعنی چی؟ یعنی زمان بوده که فرزند امام حسن عسکری علیه السلام حدود 5 سال سنش بوده. خب طبیعیه که هیچ وضع حملی، آثار وضع حملی در هیچ کس نخواهند دید. دقیقاً اینی که اینا اومدن چیچ وضع حملی نایدن درسته کاملا، چون این بعد شهادت امام عسکری اینا اومدن بگردن ببینن آیا نسلی باقی مانده از امام، هیچ گیر نیوردن، این هیچ منافاتی نداره. و همونجا روایت داریم که فرمودن که ایشان همراه با به اصطلاح مادر امام حسن عسکری علیه السلام به مدینه رفتن، به ارض طیبه رفتن. در پس اگر بخوایم شواهد و دلایل این موضوع رو بگیم، یک موضوعی هستش که خود نوید و بشارت هایی که از خود ساحت مقدس پیغمبر به همین صورت آمده و نوید خود امام حسن عسکری علیه السلام که خداوند فرزندی به من خواهد داد، و بعد علاوه بر اون خبر دادن. پس اولی اون بشارت ها بود که اشاره کردم، دوم خبر دادن امام حسن عسکری علیه السلام از ولادت فرزندشون. گفتم مهمترین دلیل برای ولادت خود خانواده، مگر کسی بیاد خدشه کنه در اهل بیت علیهم السلام.
بله جناب استاد، اجازه میدید که یک فرصتی رو بریم تا فرمان سر بزنیم. حالا هوای این شبها حال و هوای شادیه که ریشه در آسمان داره. یه زمانهایی بینندگان محترم یه شادیهایی دوربر ما رو پر میکنه که بعد از چند دقیقه که اون شادی تموم میشه آدم احساس خوبی نداره، احساس میکنه اون شادی سطحیه، عمیق نیست، این شادی نتونسته قلبش رو آروم کنه. اما این شادی که الان درش به سر میبریم، این شبهای عزیز، از اون شادی هایی که ریشه در فطرت ما داره و فطرت ما به دنبال این شادی و به دنبال این سرور میگرده. سروری که در قلب ماه شعبان اتفاق میفته و بزرگترین حادثه تاریخ میشه قلم دادش کرد، یک منجی متولد میشه که همه چشم های منتظر به سمت او دوخته شده. پس قدر این شادی ها رو بدونیم که ریشه در آسمان داره، ما رو به خدا نزدیک میکنه. شبهایی که خدا و اهل بیت عیدی میدند و دست سخاوتشون به سمت زمین گشود است، قدر این لحظات و آنات رو بدونیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
حجت الله. شد مولای مسیحا ابا صالح عشیره تاها، به شب دل اهل عالم میتاب مهر سامرا، میخونن آسمونا. شد وجه الله و ویدا، ماه روشن هدایت دلها، قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشت شکوفا. شد وجه الله و ویدا، ماه روشن هدایت دلها، قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشت شکوفا.
همچنان با ربیع الانام میهمان خانه‌های شما هستیم و اگر لیاقت داشته باشیم نایب زیاره شما در نقطه‌ای که شبکه‌ای که ما توش فعالیت میکنیم، دقیقاً سمت چپ من حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه است و روبروی من مسجد مقدس جمکران. نمیدونم تا چه حد قدردان این همسایه بودن و مجاور بودن بودیم و هستیم، اما دلخوشیم که این چراغ‌های نورانی، این کوه‌های سترگ و دلگرم کننده پشتیبان ما هستند در زندگی، چه در اون سر کره خاکی باشیم چه در کنارشون باشیم، هر جا باشیم دست محبتشون بر سر ما خواهد بود. همچنان در خدمت جناب استاد جعفری هستیم و از ابتدای برنامه ادله اثبات ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در حال بررسی هستیم و همینطور بشارتهایی رو آقا اشاره کردن از انبیا و اولیا درباره ولادت و ظهور منجی. در خدمت شما این موقع باید آمده هست.
بله، عرض می کردم برای حالا بینندگان بزرگواری ممکنه که تازه ملحق شده باشن، عرض ما این بود که ما برای اثبات ولادت یک شخصی تو حالت عادی طبیعی است که اون معیار اول خانواده او هستن، پدر، مادر، نزدیکانی که در واقع مثل اون قابله. بله، اگر یه وقت تو نزدیکان افرادی باشن که مثلا از نظر فرض کنین که دشمنی های او باشه یا قرار باشه با دشمن های اونها مرتبط بشه، ممکن از اون نزدیک هم مخفی کنن امرو، اما بالاخره پدر مادرن که اونها معیارن که آیا فرزند دارن یا ندارن و فرزند او کی متولد شده یا چگونه متولد شده، یا اون قابله یا ماما یا اون کسی که مادر رو کمک کرده درباره ولادت. گفتیم ما بشارت های مختلفی داریم از انبیا و اهل بیت علیهم السلام و از ساحت مقدس حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم، که این بشارت ها به بشارت از حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام کاملا به عدد و برخی به نام آمده و این عدد و نامی که وجود داره روشنه، یعنی نهمین نسل، هشتمین، هفتمین، تا فرزندم فرض کنی که مثلا علی ابن محمد، نه بعدش حسن ابن علی و بعد حجت و حضرت مهدی علیه السلام، یعنی کاملا به شماره و مشخص و نمیشه گفت این بعد بعده نمیدونم بعد هست. جدا از اینها ما موارد داریم، غیر از این بشارت ها و نوید ها موارد داریم بر خبر. تو الان نوید بود، میگفتیم آقا بشارت آمدنه، اما بعد از این ما خبر ولادت داریم. عرض کردم امام حسن عسکری علیه السلام این رو کاملا خبر دادن و فرمودن خدا رو شکر که من از دنیا نرفتم تا اینکه فرزند خودم رو در واقع دیدم و خدا به من نعمت فرزند داد و این فرزند دیدم کسی که شبیه ترین فرد هست به پیامبر از نظر خلق و خلق و خلق از خلقت و اخلاق و اینها. و یا مثلا روایت دیگری که گفتیم که خدمتتون عرض شود که ولادت رو حضرت ابی غانم خادم میگه که من به امام حسن عسکری خداوند فرزندی داد، بعد از 3 روز به یارانش نشون داد، به یاران خاصش نشون داد، فرمودن امام بعد از من این شخصیت است و ایشون است. ابو هاشم جعفری میگه که به امام حسن عسکری عرض کردم که بزرگواری شما مانع میشه من از شما یه سوالی بپرسم، اجازه میفرمایید؟ حضرت فرمودن که هرچی میخوای بپرس. سوال کرد آیا برای شما فرزندی هست؟ امام فرمود بله. خب حالا ببینید این سوال مثل این که بنده الان از دور از ساحت امام علیه السلام از شخصی سوال کنم یا او از من سوال کنه، ما از هم سوال کنیم آیا شما فرزند دارید؟ خب آقا میگه بله. بعد حالا ما بگیم آقا چون دیگری گفته نه، اون حرف دیگری قبوله، یا چون دیگری خبر نداره. بحث این نیست که میگه من خبر ندارم، متوجه این نمیگه چون نمیتونه بگه نه، میگه من خبر ندارم. خب کسی که خبر نداره که حجتی نداره برای کسی که اطلاع داره، این نکته. یا مثلا در روایت دیگری داریم به همین صورت ابراهیم ابن ادریس میگه که امام حسن عسکری علیه السلام گوسفندی به من دادن و فرمودن اقه عن ابنی فلان و کل و اطعم اهلک، فرمودن این گوسفند رو ببر، همین سنت عقیقه کردن برای سلامتی فرزند، او رو عقیقه کن، خودت از او بخور و به نزدیکانت بده. باز داریم که 2 تا گوسفند دیگر دادن، فرمودن اق هذین الکفشین ان مولاک و کل هنا حناک الله و اطعم اخوانک، فرمودن که این 2 تا گوسفند رو عقیقه کن، چون مستحب به آدم عقیقه متعدد بکن، این 2 گوسفند رو عقیقه کن، میل کن، خدا اون رو بر تو گوارا کنه و به برادران دینی و برادران خودت به اصطلاح اطعام کنین رو. خب عقیقه برای چیه؟ برای فرزند خیالیه، برای فرزند غیر موجوده، برای فرزند توهمیه، یا برای فرزندی که به دنیا آمده؟ درسته؟ مخصوصا توجه بفرمایید ما ماجرای بنی عباس و جریانی که ناشنیده بودن مهدی خواهد آمد و بساط ظلم و ستم رو برمیچیند و شوخی نباید بگیریم و کاملا جدی. در روایت دیگر داریم اون خانومی که کمک و مدد کار مادر حضرت مهدی علیه السلام بوده هنگام ولادت، جناب حکیمه عمه امام حسن عسکری علیه السلام که شخصیت بزرگواری هم هست، در سامرا مدفون هستن، ایشون در واقع دختر امام جواد علیه السلام شخصیت جلیله است. ایشون خدمت رو عرض شود که به دستور امام حسن عسکری علیه السلام شب ولادت، یعنی فردا شبی از هنگام افطار در منزل امام حسن عسکری علیه السلام بودن و ایشون رویدادها و اتفاقهایی که هنگام ولادت افتاده رو داره نقل میکنه که امام به من فرمودن امشب رو پیش ما بیا، بعد فرمودن که امشب اون شب موعود هست، میگه من گفتم که خب آثار وضع هم در این خانه معلوم نیست، بعد امام فرمودن شک نکن، میگفت نیمه های شب بلند شدم دیدم مادر آرام خوابیده، دلم طاقت نداد، گفتم یعنی چی؟ امام دوباره فرمودن شک نکن، وعده محقق شد. کمی که گذشت دیدم که حال مادر حالت وضع حمل هست، که میگه بهش گفتم آرام باش، خدا به تو آرامش بده و اینها. بعد این رو داره دقیقاً نقل میکنه، بعد بچه به دنیا آمد. خب این کاملا شخصیت، ببینید ما علی نظر تاریخی نگاه میکنیم شواهدی که وجود داره بر سلامت این خانم، شواهدی که وجود داره بر صداقت این خانم. باز خبر 2 تن از خادمان منزل امام، جناب نسیم و ماریه، اینها 2 تا از خدمتگزاران منزل امام بودن، اینا شب ولادت حضور داشتن، کاملا نقل میکنن که در واقع وقتی امام به دنیا آمد چه اتفاقهایی افتاد. خب این هم مسئله بده. باز دور وقتی روایات رو نگاه میکنیم میبینیم علاوه بر اینها گزارش عده فراوانی از بزرگانی که نمیتوانیم بگوییم اینها همه تبانیه بر دروغ کردن. این ادعای تبانیه بر دروغ ادعایی است که شواهد میخواد، قرینه میخواد، اثبات میخواد. ابوالادیان نقل میکنه که در واقع ایشون مأمور بوده، متصدی امام، معتمد امام حسن عسکری بوده که نامه‌های مختلفی می‌برده و او روایت می‌کنه. و جالب این است که من یه نکته‌ای گفتم که در واقع محوریه. ببینید وقتی ما اهل بیت علیهم السلام رو همه بر صداقتشون، بر سلامتشون، بر خوبیشون همه اعتقاد داریم، اون موقع اگر کسی بیاد بگه آقا نه این حرف چی، این در واقع در این موضوعی که داره ادعا می‌کنه غلط. نکته دیگه اینه که ما برخی از اهل سنت هم داریم که اینها از ولادت حضرت گزارش دادن، گرچه اگر هم نمی دادند مهم نبود چون اون اصل اون خانواده هست، ولی برخی از اهل سنت هم گزارش دادن. البته بعضی از اینا گزارش که دادن با این مدل بوده است که گفتن که بله برای امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی متولد شده، یا گفتن امام حسن عسکری در این تاریخ از دنیا رفت که او فرزندی به نام محمد، این شهادت بر ولادت. مثلا ببینید ابن عسیر در کتاب الکامل فی تاریخ در حوادث سال 260 می نویسه که در این سال ابو محمد علوی عسکری وفات کرد، او یکی از 12 امام مذهب امامیه و پدر محمد است که شیعیان معتقدن او منتظر می باشد. توجه کنید او نمیگه که شیعیان معتقدن او به دنیا اومده، میگه او امام حسن عسکری پدر محمد است، پس محمدی وجود داره.
بله.
بعد میگه شیعیان میگوید او منتظر است، شیعیان میگوید او همون مهدیه. پس ولادت رو ایشون هم داره مطرح میکنه. یا مثلا متوفی 630 ابن عسیر، یا مثلا ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان میگه ابوالقاسم محمد ابن حسن عسکری فرزند علی الهادی فرزند محمد الجواد که پیشینیان او رو من قبلا ذکر کردم، یعنی علی ابن موسی، موسی ابن جعفر، جعفر ابن محمد، محمد ابن علی، علی ابن الحسین و حسین ابن علی ابن ابی طالب که پیشینیان اون رو ذکر کردم، بر اساس، توجه کنید، بر اساس اعتقاد امامیه 12مین از 12 امام و معروف به حول الحجت است. پس اون قسمتی که ایشون داره میگه چیو میگه؟ میگه اون این که شیعه معتقده، میگه او 12مین از 12 امامه، خیلی خوب، و معروف به الحجته. حالا چی خبر چیه؟ ولادتش در روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری بود. نمیگه شیعه میگوید ولادتش فلان است، میگه شیعه معتقد است او 12مین امامه، اما ولادت او رو که نمیگه شیعه معتقده، که میگه ولادت او در واقع نیمه شعبان سال 205 باشه. باز ذهبی متوفی 748 در کتاب العبر میگه در این سال 256 محمد فرزند حسن، فرزند علی الهادی، فرزند محمد الجواد، فرزند علی الرضا، فرزند موسی الکاظم، فرزند جعفر صادق علوی الحسینی، ابوالقاسم به دنیا آمد. به دنیا آمد، تا اینجاشو نمیگه شیعه میگه، که شیعیان یا رافضی ها به تعبیر اونها او را خلف الحجه و مهدی المنتظر و صاحب زمان لقب دادن و او آخرین از 12 امامه. توجه میکنید؟ یعنی آنچه که او میگوید ولادت را میگوید، اما اعتقاد به این که او خلف الحجه است، او امام 12 است، او رو میگه شیعیان معتقد. خب البته ما کسانی هم داریم که ولادت حضرت مهدی رو گفتند، اما نسبت به همین توضیحی که دادم در این که او مهدی موعوده ساکت موندن، مثل همین که گفته ابن عسیر رو گفتیم، ابن خلکان رو گفتیم، ذهبی رو گفتیم. بعضی هم افراد هم هستن که نسبت به موعود بودن رو هم تصریح کردن. مثلا کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی متوفی 625 در کتاب مطالب سئول میگه چی؟ میگه ابوالقاسم محمد ابن حسن خالص پسر علی متوکل، همینطور نام میبره تا به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام میرسه، میگه مهدی حجت خلف ساله المنتظر و رحمت و برکات خداوند بر او باد. در واقع اینو کاملا چیکار میکنه؟ نام میبره، با سلسله نام میبره که غیر از ولادت در واقع حجت بودن رو مطلب. یا مثلا محمد ابن سباق مالکی، نورالدین علی ابن محمد ابن سباق مالکی، او هم در فصل 12 از کتاب الفصول المهمه میگه در شرح حال ابوالقاسم حجت خلف سال پسر او محمد حسن خالص، میگه او امام 12 است. یعنی بر این خلیفه 12 این خلفا بودن صراحتا ایشون هم میگه و ولادت رو مطرح میکنه. خب بنابراین دلایلی که اگر ما بخوایم بگیم برای ولادت، مهمتر اینه که اینجا در واقع قرائن، شواهد و خبر بر ولادت روش، نه فقط بشارت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی رو و همچنین آیت الله العظما علوی گلپایگانی که تازه از دنیا رفتن. آیت الله صافی گلپایگانی تون کتاب المنتخب الاثر که خیلی از منابع خود اهل سنت هم آوردن خدمتتون عرض شد، موارد مختلفی رو از اهل سنت که ولادت رو نقل کردن، حالا یا حضرت و مهدی موعود دانستن یا مهدی موعود ندانستن، اما ولادت این فرزند رو برای امام حسن عسکری به صراحت گفتن. در زمان ولادت هم طبق آنچه که روایت هست که در نیمه از شعبان سال 255 برخی 256 گفتن 255 حضرت به دنیا آمد، که این در واقع معتبرترین هست و خدمت عرض شود که و در سامر را به دنیا آمدن. این از بحث ولادتون بزرگم. ما موارد مختلفی هم داریم در طول تاریخ، آدم هایی که عنایات و کراماتی رو دارن. خوبه این رو توجه دوستان توجه بفرمایند. ببینید بینندگان بزرگواری که در کشور جمهوری اسلامی ایران دارن برنامه رو مشاهده میکنن، از شیعه اهل سنت میتوانند یه وقتی مشهد مقدس مشرف بشن، حرم آقای امام رضا علیه السلام مشرف بشن، سراغ بگیرن بخش کرامات، بگن ما میخواییم از کراماتی که از اهل بیت علیه السلام آورده، همه به اذن الله، این شکی نیست، هیچ وقت ما پیامبر اهل بیت هیچ کنون مقابل قرار نمیده، هیچ کس مقابل قرار نمیده. خداوند به حضرت عیسی میفرماید از توهی الموتا به اذنی، به اذنی یعنی به اراده من داری مرده زنده میکنید، مقابل که نیست. در تو با این قدرت رو ولی خدا به اذن اراده خدا، به امر خدا، به قدرت خدا، لا حول ولا قوت الا بالله، کاری انجام میده که دعای ما مستجاب میشه. مگه ما میتوانیم بگیم دعای ما مستجاب شده، ما در مقابل خدا قرار گرفتیم؟ نه، دعای ما رو خدا مستجاب. عرضم اینه که این کرامات در حرم امامزا هست و در برای این عرض کردم که این نکته رو بگم. ما در موارد مختلف در طول تاریخ افراد مختلفی بوده اند که نه در خواب نه در مکاشفه، در حال بیداری تو موارد مختلفی بوده اند که ولو حضرت رو موقع نشناختن، اما با قرائنی، با ادله‌ای، با مواردی حضرت رو در واقع مشاهده کرد. و بگوییم تمام اینها تبانی بر دروغ کردن، تمام اینها توهم زدن، تمام اینها این خلاف عقل، خلاف انسان. بله ممکنه مدعیان دروغینی بوده اند، اما من یه نمونه رو عرض میکنم فقط برای اینکه در واقع چون ایام نیمه شعبان هست و در واقع بحث ما هم قم هستیم و مسجد مقدس جمکران، این رو اشاره بکنم. گرچه ظهور حضرت مهدی علیه السلام از کنار خانه خدا هست و سخن حضرت مهدی برای همه عالم هست، من خواهشم اینه واقعا نکنند افرادی و نخواهند حضرت مهدی علیه السلام رو مقابل جمعی از مسلمان ها. نه، حضرت مهدی علیه السلام پدری مهربان برای همه فرق اسلامی است و برای همه مستضعفان و برای همه انسان های منصفه. این رو قرار ندن متأسفانه، روش غلطی که جریان سیاریان وهابیت این کارا رو انجام میده. خب عرضم اینه ما یک مورد رو داریم و افرادی که هستند و زنده هستند و الان شهادت میدن، غیر از که تو کرامات مسجد مقدس جمکران ثبت، یک نوجوان اهل سنت به نام سعید چندانی. بله. خدا رحمتش کنه.
خودم با خانوادش مصاحبه کردم چندین بار و با برادرشون دوستم.
بله. یه جوانی که بیماری لاعلاج داشته، دکترها او رو جواب کرده بودن، با یه طریقی آشنا میشه، اهل سنت، میاد مسجد مقدس جمکران. برادر بزرگ من آقای علوی میگه من با خانوادش مصاحبه کردم، خادم جمکرانی که او رو موقع بیمارش دیده، مدارکش الان موجوده، حتی از او یک فیلمی ساخته، فیلم کنم جناب آقای عنایتی ساخته بود. بله، که بله، دروزم پخش کرد. بله. فیلمی که از او ساختن و مصاحبه کردن با افراد، حتی از مولوی اهل سنت که اعتقاد به حضرت مهدی رو مطرح میکنن، و این نوجوان اون بیماری لاعلاج شفا پیدا میکنه، همه مطالبش هست، گرچه بعداً در واقع در حادثه او رو به شهادت میرسونه، اما اصل این داستان، داستان واقعیه و برای این عرض میکنم که نمیتوانیم آدم های مختلف در طول تاریخ بگیم همه اینا چی هن؟ تبانی بر دروغه، توهمه و به هر حال وجود نازنین امام عصر علیه السلام وجودیست کاملا موجود، موعود موجود است، نه موعودی که معلوم نیست که موجود خواهد شد.
سپاسگزارم از شما جناب استاد، خدا کنه که لیاقت اینو داشته باشیم سرباز پروری بکنیم برای حضرت صاحب الامر، حضرت صاحب الزمان. آرزومندیم خدا ما رو جزو سرمایه‌دارها قرار بده، یعنی حداقل در فرزندان ما کسانی باشند و کسانی تربیت بشند که بتونند پرچم و بیرق این قیام بزرگ رو به اهتزاز در بیارند و جزو سربازان حضرت باشند. برای حسن ختام برنامه ضمن تشکر از جناب استاد جعفری چند بیت رو بخونم که هم علوی است و هم مهدوی است و آن هم اینه که ای شما کاش مستدام شود، با علی عشق ما مدام شود. کاش اشکم شبیه در نجف، لایق وادی السلام شود. دست ایزد چنین رقم زده است که علی اولین امام شود. هان بترسید دشمنان علی، عاقبت وقت انتقام شود. مهدی فاطمه به اذن الله صاحب اختیار تام شود. با نوای بقیت اللهی وارد مسجد الحرام شود. ماه بر پله چهاردهم می نشیند که احترام شود. با طلوع جمال حیدریش شعر باید چنین تمام شود که علی دست قادر ازلی است، رشته ما سوا به دست علی است. یا علی مدد، خدا نگهدار، اللهم عجل لولی کل فرج.
بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.